الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد وعلى الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فَإِنَّهُ لَخَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْعَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْزِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ فَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ فرمود که پیامبر چه بپذیرن این قرآن رو و چه نپذیرن، این قرآن کتابیست مبین، ظهور کرده شده از این قرآن و این قرآن تنزیلیست از رب عالمین، یعنی خداوند برای تربیت رو به ثمر رساندن انسان ها این رو براشون نازل کرده است و واسطه رسیدن این قرآن از طرف خدا به مؤمنین هم ملک بزرگیست که بزرگتر از این هاست که ما بتوانیم تصور ضعیفی نسبت بهش داشته باشیم. هر ملکی حقایقی رو به قلب ما میرساند. فرمود که روح الامین این قرآن رو نازل میکنه، نزل به روح الامین یعنی به وسیله روح الامین نازل شده است که مختصری بحثشون جلسه شد. علا قلب که، نه علا سمع که، نه علا بصر که، یعنی از بنیان ادراک تو شروع کردند. علا قلب که، اون جلسه عرض شد اصل انسان قلب انسان است، از قلب شروع شد، یعنی محل ادراک محض. شما چیزی را که با چشمتون ببینید اگه قلبتون تصدیق نکنه چشمتون را میمالید. مثلا یه مرتبه خیابون روشن بشه امشب، یه مرتبه نمیاد سریع هم بگود که روز شد، یه ایوان نگاه میکنه چشمت نمیده چطور روز شد، یعنی فهم و عقل و قلب شما تصدیق ندارد اون چه که ادراک حسی کردی. حالا عکسش شدیدن هست، اگر یه چیزی را به یقین قلبی پذیرفتی، حالا ظاهرن ندیدی، فکر میکنی حرفتون رو که با قلبتون درک کردید و اصل میگیری، این کمال انسانیه، و بعد میاد بیرون موارد تصدیقش رو میابید. اصلا مادر همه علوم قلب است. اگر التفات بفرماد عزیزان، میگن هر بزرگی اول از طریق قلبش به جایی رسیده است بعد برهان گفته است. خودتونم هم اینطوری، همه عزیزان که اینجا نشستن اول از طریق قلبتون یه تصدیقهایی کرده ای، بعد میگردید دلایلش رو پیدا کنید و میگردید که یه وقت اشتباه نکرده باشید، یعنی اون چه که فکر میکنید و قلبتون کشف کرده است خیالات دور تحت تأثیر خاطرات شیطانی بوده است. ولی اگر ناخن بزنیم، همه اون که اینجا نشستیم بدون استثناء اول یک شعور قلبی عامل تحقیق ماست در مسائل بعدی. حتی شما قلبتون تصدیق میکنه یه مسئله ای را، بعد میرین دنبالش که این قلبی که تصدیق کرده است را از طریق عقل و برهان و اینا آرامش کنید، روشنترش کنید، به اجمال تصدیق کردید، به تفصیل بیاریدش، کلی فهمیدین، ریستر بشه براتون. مقام شعور حقیقی قلب است. عرض من اینجاست. بعد میفرماد الا قلبک، که اون جلسه عرض شد. پس ابتدای شعورمندی غیبی عالی معنوی پیامبر از درون بوده است، الا قلبک. بعد اگه فرمایش علامه طباطبایی رو نگاه کنید، ایشون میفرماد بعد حتی پیامبر میشنید دیگه، یعنی بعد به گوش و چشم آمد، از درون شروع شد، به گوش آمد شنید وحی را، به چشم آمد ملک را دید، که البته اهل اندیشه و اهل نظر میدانند که دیدن جبرائیل با معرفت به وحی دوتا نیست. شما گاهی تو خواب یه چیزهایی میبینید، مثلا خواب میبینید یه صورتی را، همین که صورت میبینید فقط صورت نمیبینید، همون این که مثلا این مثلا خواب میبینید یه صورت نورانی که امام امیرالمومنین علیه السلام است، لازم نیست که این صورت خودش را معرفی کنه، دیدنش عین فهمیدن شماست. یعنی صورت‌های معنوی چون از باطن میاد، شما میخواید از چی بفهمید؟ میخواید بفهمید که در درونتون این جبرائیل است، این از درون شماست. شما تو خواب که بیرون نیست یه کسی، وجودتون وسیع شده است تا به عالم‌های برتر متحد شده است، که میبینید مثلا صورت نورانی امام رو در خواب میبینید. حالا اگه یک کسی بیرون نشسته باشه جلوی شما و اونم میبینه، لازم نیست اون ببینه. حتی در مورد پیامبر خدا داریم صلوات الله علیه و آله، بسیاری وقتها و بسیاری وقتها اطرافی ها اصلا نمیدیدن جناب جبرائیل علیه السلام. یه مرتبه حضرت یه توقفی می کردن، می فرمودن حبیبم جبرائیل نازل شد اینجور گفت. عموماً اینجور بود، کسی که نمی دید که در صورت که پیامبر نه. گاهی به ندرت که پیامبر خواستن صحابه رو یه مقدار معنوی تر کنند و نورانی کنند، صحابه‌ای که آماده بودند و مستعد بودند اینها را تصرف می کردن به پیامبر، بر قلبشون اینها هم میدیدن جبرائیل، ولی این به ندرت پیش میمده. تازه به تصرف کی؟ به تصرف پیامبر، همون قدرتی که حضرت سجاد علیه السلام در مورد حج حاکمیت خلفای جور بنی امیه داشتن دیگه، که حضرت گفتن بین انگشت منو نگاه کن، نگاه کرد دید که این حجاج که این خیلی کثیرشون میدید، کثیرن حیوانه، این چه صورتی را داره میبینه؟ صورت باطنا. با چی میبینه؟ با باطن خودش. امام تمام وجودش در باطن و ظاهر وسیع است. امام باطن را میبینه، از ظاهر غافل نمیشه، ظاهر را میبینه، از باطن غافل نمیشه، مقامش جمع است. بعد دیگه راحتی نیست زندگیشون، اگه توجهشون به باطن بره گاهی دیگه ظاهر یادشون میره، اگه توجهشون به ظاهر باشه که من ما گرفتاریم اصلا باطن نمیبینیم. حالا امام اومد اینجا چه کار کرد؟ تصرف کرد در این. یعنی چه؟ یعنی باطنش را، چشم باطنش را غلبه داد، باطن این آقا اینا یا خواهرها را دید، در اون هست دید عجب اینا که خیلی حیوانن. این تصرف بهش میگن. حضرت داریم در روایات که یه مرتبه حضرت تصرف میکردن در صحابه، صحابه میدن یه آقای اومده داره از پیامبر سوال میکنه، مثل یه استاد سوال میکنه نه مثل یه بنده. مثلا مل ایما پیغمبر میفرمیدن، میگفت که صدقت راست گفتی، دوباره آقا که مشکر دوباره میگفت راست گفتی، بعد میرم. در روایت داریم صحابه میگفتن، میگن که دیدیم یه جوانی بسیار بشاش با نشاط سیاه موی، خلاصه همه کمالاتی که میشه یه آدم داشته باشه،
داشته اومد سوال کرده به ما میخواده برخورد که اصلا این جوری با پیامبر معلموار سوال میکنه و پیامبرم شاگردوار جواب میدن. بعدم رفت پیامبر فرمودن شناختیدش؟ گفتن نه یا رسول الله، این چی بود؟ گفتن این حبیبم جبرائیل بود، دوستم جبرائیل بود. گاهی به شکل دهیه کلبیه یک جوان بسیار خوش سیما بود در مدینه به این شکل صاحب اینا دیده کاری خیلی داره. حالا وقت ما هم نیاز نیست به این چیزا بگذره چون فضای خود سوره رو از دست میدیم، اما این نکته رو داشته باشید که بیرون اونجا عین درونه، از درون اومده بیرون، این یک ثانیاً خود همون صورت عین معناست. وقتی از درون باشه صورت عین معناست. ثانیاً عموماً اون که در باطنش این ظهور کرده است همون اون حقیقت باطنی یا صورتش در وسعت هستی میبینه، اون وقت بقیه لازم نیست که ببینن. اینا موارد خاصی که عرض کردم اون تصرف هست که پیامبر میفرمود. یه سوال اون جلسه شده بود لازم نیست اما که گرفتارش بشیم، ولی چون حالا به ذهن بعضی ها دیدم بعد از این که کتبی نوشتن یه چند نفر هم یه سوال کردن، من مختصری عرض میکنم، جای بحثش اینجا نیست اما حالا تحریش. گاهی سوال میشه که آقا اگر که مقام پیامبر مقامی است که جبرائیل را پشت سر میگذاره و بالاتر میره، پس یعنی که جبرائیل برای پیامبر وحی میاره، یا حتی این مثالی که حالا زدیم پیامبر را معلموار تعلیم میده، اینا را از هم تفکیک کنیم. ببینید خواهر و برادران، ما دو مقام بیشتر نداریم، اهل البیت و پیامبرها سه مقام دارند. ما یه مقام تن داریم که مخلوق خداست، یه مقام نفس داریم که از شکم مادرمون شروع شده است. ما من شما حسن و رضا و فاطمه و بتول قبل از شکم مادر اون اصلا نبودیم، اون که بود است که ما نبودیم. همین جام گرفتاریم گاهیا، میگن آقا مگه آقا ما از قدیم نبودیم؟ نه، این کنفت حسن و فاطمه از مادرشون شروع، از پدر و مادرشون شروع شدن. اون که یه چیز کلیست، یه مثال حالا بزنیم، این درخت خانه شما قبلش یک دانه که درخت نیست. خب حالا یکی بگه چون از دانه است پس این درخت قبلا بوده، نه آقا درخت نبوده است. تازه این مثال بهتری که بخوام بزنم، قبلا هم این مثال رو زدم، آفتاب خانه ما قبل از اینکه خانه ما ساخته باشه، ما پنجره ای باشه و این آفتاب بیفته تو این اتاق و اینا، اون آفتاب قبل از اینکه خانه ما یه دشت بوده است، مثل بقیه دشت ها، اصلا وصل به دشت های زمین بوده است. خانه آفتاب خانه ما معنی میده؟ حالا خونمونه که ساختیم و آفتاب توش افتاده است، یعنی این آفتاب نسبت به خانه ما، حالا آفتاب خانه ما، یکی بگه قبل از اینکه خونمونم ساخته باشیم این آفتاب خانه ما بوده است. اصلا نبوده است، اون که بوده است آفتاب کلی بوده است. چرا بگه خانه شما داره، ما نبودیم و تقاضا ما نبود. اینا همش البته مثال است، برهانش بهتر از مثال است. بعضی از دوستان انتظار نداشته باشن که تو بحث تفسیری یه خودمون رو وارد یه بحث سنگین فلسفی بکنیم و نیاز هم نیست، یعنی حق شما ضایع میشه. فکر نکنیم حق دون احیا میشه، نه، خود قرآن گاهی یه نوری به آدم میده که احتیاج به اون گرفتاری های اونجوری هم نیست، البته برای اهلشون هم بسیار مفیده. برهانش بهتر از این مثال هست که من میزنم، ولی بالاخره طرز مشهور ملا صدرا رو داشته باشید، ان نفس و جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، خیلی جمله مشهوریست. ان نفس یعنی حسن و حسین، نه بدنشون، جسمانیت الحدوث یعنی از جسمشون شروع شدن، ولی تا کی میمانن؟ تا ابد میمانن، یعنی ازلی نیستن حسن و حسین و بطول، اما ابدی هستن. خب چرا دلایلش آقایون زحمت کشتن خوبم گفتن. پس ما یه جسم داریم که معلومه چه جسم ماست. شما ببینم اگه شما نبوده باشی حالا غذایی که تو این طبیعت هست نخورده باشی و وقت اون سیب و گلابیای تو بساط میوه فروشه بدن شما شما نبود که بدن شما از کی شروع شده؟ از روح شما شروع شده است. قبلش که خاک و گل از طرف به شما داره، پس بدنتون و روحتون از شما شروع شده. از شما یعنی چه؟ یعنی وقتی که شما شدی، قبلش که شما نبودی. همینطور که این سیب و گلابیای تو بساط میوه فروشه بدن شما نبود، روح شما از مادر و پدرتون شروع شده است. نه پدر و مادرتون علت روح باشن. خب دقت بفرمایید، از اون شروع شده. آفتاب این ساختمان علتش ساختمان نیست، اما ساختمانی که ایجاد بشه حالا پنجره ای میگذارن این نور میفته توش. بدنی که شروع بشه در رحم مادر آماده میشه که روحی بگیرد. روح علتش غیبی ولی زمینه ظهورش بدن است. پس هر انسانی اهم از پیامبر و غیر پیامبر این دو تا رو داره. ببینید الان میخوام یه اشکال کردیم جواب بدید، چقدر بریم مقدمه بچینیم. حالا اگه بخوام بحثای سنگین تری بکنیم چه مقدمه‌ای. حالا بالاخره سوال کردین ما می‌خواستیم جواب ندیم، اما حالا دیگه شاید مصلحت در جواب دادن. حالا پیامبر خدا مثل من و شما از شکم مادرش شروع شده است. کدوم به ابعادش؟ دو بود. بود جسمیش مثل جسم ما، بود نفسیش همون از نفس و جسمانیت القدس مثل ما. خب حالا ما میمیریم یا نمیمیریم؟ چرا میمیریم؟ عزرائیل میاد این نفس ما که به این بدن ما دمیده شده است میگیره، اینه میگم مردم. پیامبر میمیرن یا نه؟ آره میمیرن مثل ما. پس هم تولد ما از نفس در واقع شروع میشه، هم مرگ ما به نفس هست. نفس ما رو میگیرن، اینه میگم مردم. خب حالا برید سر اون بحثی که وقتی پیامبر میفرماده اول ما خلق الله نوری، چقدر بحثای خوبیه. اولین چیزی که خدا خلق کرد نور من بود. اینا ما شیعه و سنی داره. روایتی دیگه داریم که اتفاقا اهل سنت این رو دارن که کنتو نبیم و آدمو بین الماء و طین. بفرمان هنو آدم به دنیا نیامده بود، من پیامبر بودم. ما یه شکل دیگه شده داریم، یعنی تأیید میکنه روایات ما ظاهرن امالی حدیث شماره یک به یه نحوی اینو تأیید میکنه. پس این چیه؟ پیامبر قرونتون برم، شما که از ننتون شروع شدید مثل من. اون چیه که اول ما خلق الله، یعنی هنو جبرائیل هم به دنیا نیامده، عزرائیل هم به دنیا نیامده. اونه بهش میگن حقیقت نور محمدی صلوات الله. اونم میگن واسطه فیض، اونم میگن نور عظمت در اصطلاح روایت. اون مقامی حالا امام وقتی میخواد حقایقی را گیر بیاره دو شکلی یه رفت به حقیقت خودش رجوع میکنه، اون حقیقت فوق جبرائیل است. یه وقتی که میخواد نفسش عالم بشه، به من بگویدم نماز شبای پیامبر برای این است که کی به صعود برسه؟ نفس. مثل من و شما عبادت میکنه. حقیقت پیامبر مگه اصلا بالاترش هست؟ بالاتر پیامبر، بالاتر اول ما خلق الله، اصلا چیز بالاترش خداست. جمله بود همین امروز داشتم به دلیل دیگه میخوندم، میفرماد غیر هدو، غیر قدم ذاتی و وجوب ذاتی تمام مراتب رو مقام پیامبر دارم. یعنی دوتا، یه خدا وجوب ذاتیست دیگه، وجودش این خودشه، و قدم ذاتیست بهش میگن مقام او ادنا،
یه مقام قاب قوسین داریم، قاب قوسین. پیامبر اینجا بود یا آعدنا؟ آعدنا اون مقام آعدنا است. تازه پایین ترش قاب قوسین هست، جبرائیل از این هم پایین تر از جبرائیل. اون مقام مقامی نیست که وحی بهش بشه، اون اصلا مخ وحی هست، اصل وحی هست. پیامبر شاگرد جبرائیل از در مقام نفس، آمده رسول به ما انزل الیه در مقام نفس. حالا اینا چقدر مسئله حل کنه، گاهی آدم گیج میشه، پیامبر چرا گریه میکنی؟ چرا میخوای خوب شی؟ چرا میخوای عالی بشی؟ از مقام نفس. پیامبر نفسیست از همه نفس ها برتر. چی گفتم؟ نفس. حالا اون حقیقت که اصلا بحث پیامبر است، اون حقیقت هست. بهترین انسان چیه؟ پیامبر. اون وقت اون حقیقت اصلا مگه انسانه که بهترش باشه؟ اون مخ بهترینیت هست. در بحث سوره انبیاء یه مثالی راجع به ملائکه زدم که عباد الرحمنند. یعنی چه؟ اصلا یعنی چه ملائکه عباد الرحمنند؟ اونجا بحث کردیم ملائکه اصل العبادت هم. مثل ما اگه ملک بهمون تجلی کنه عبادت گر میشیم، عابد میشیم. خب حالا پس اینجا روشن بشه، اون مقام که بحث است بحث وحی نیست، بحث وحی نیست اونجا. حالا دوباره یه اشکال ممکنه بیاد، آیا پیامبر به اون مقام میتونن دست پیدا کنن؟ گاهی جبرائیل براشون میان، گاهی خودشون فوق جبرائیلن، گاهی به جبرائیل درس میده از کدوم مقام؟ اون حقیقت. گاهی به جبرائیل میگه جبرائیل تو کمک کن من خزانه جهنم رو ببینم. در معراج خوندیم دیگه، جبرائیل تو کمک کن من بهشتیا رو ببینم. جبرائیل این چیه؟ جبرائیل این چرا همچین میشه؟ این لواشو میچینه؟ چرا این وارونه است؟ جبرائیل هم دونه دونه شرمنده. یعنی کدوم نفس را، کدوم حقیقت را داره متعالی میگه؟ نفس پیامبر. یعنی نفس پیامبر، یعنی بهترین انسان ممکنه پیامبر است. یک. حالا اون حقیقت عبدالآباد و ازلالآزال، اون حقیقت کلیه که جامع همه کمالات و مستجمع همه اسماء و صفات الهیت، اگه تجلی بخواد بکنه بر چه نفسی باید تجلی کنه؟ خودتون بگی. بهترین نفس. درست شو؟ درست شو؟ دقت کنی؟ آقا بنده با جنان بال عبادت کنی ملک به قلب اون تجلی میکنی؟ نه، مطمئن باشی نفسمون مشغول هوس و شهوت نکنه ملک تجلی میکنه. یه خورده بیشتر سر حال باشیم بهتر تجلی میشه. خیلی سر حال باشیم جبرائیل تجلی میکنه. لازم نیست که جبرائیل فقط دین بیاره که. بر ائمه در روایت داریم به امام میپرسن، از امام پرسن چی بر شما نازل میشه؟ میفرماد فوق جبرائیل و میکائیل. اینجور. خب حالا اماما که اینا برشون تجلی میکنه دین میارن جدیدن؟ نه، لازم نیست. اینا وقتش اینجا نیست جاشه. خب پس ما در حدی که خودمونو آزاد کنیم برای گرفتن حقایق غیبی، حقایق غیبی بر ما آقا تجلی میکنه. اما اگر یه انسانی بهترین نفس بود، یعنی دیگه از این بالاتر نشد کسی خودش رو زلال کنه، خب حالا بهترین حقیقت برش تجلی میکنه. یعنی در واقع مقامش طوریست از نظر صعود انسانی که با چیزی بسیار بسیار فوق انسان، بهش میگن صادره اول، بهش میگن اول ما خلق الله، با اون ارتباط پیدا میکنه. پس پیامبر در معراج که جبرائیل را گذاشتن پشت سر رفتن، نفسشون با چی ارتباط محض پیدا کرد؟ با حقیقتشون. اون حقیقت همه انسان هست ولی هیچ انسانی بهش نمیرسه. جبرائیل معلم است. حقیقت کل یا همطور از کلم به تعبیر روایت نور عظمت، اون یک حقیقت است. دیگه همین قد بس باشه. یه صلوات بفرست. فرمود نزل به روح الامینو، روح الامینو علا قلبک، بر قلب جان جانان تو، بر این بهترین بعد شعور و پرشورترین زمینه پذیرش حقایق تو ای پیامبر این وحی نازل شد. خب علا قلبک، نه علا بسرک، این یه نکته. بعد فرمود که لتکون من المنذرین، تا منذر بشت. اینجا یه نکته، اگه این بحث این نکته رو نگم اشتباه میشه بحثای قبلی. لتکون من المنذرین به قول بعضی عزیزان یعنی اشراق خاص اخر. یعنی چه این هست؟ این نوع ورود حضرت جبرائیل علیه السلام بر قلب پیامبر به جهت آن بود که پیامبر با آسمان ارتباط پیدا کند یا بشریت به هدایت برسد. اینجا سوال است. این نوع وحی خاص است، بهش میگن اشراق خاص. هر عارف سالکی به اندازه‌ای که زحمت بکشد با آسمان ارتباط پیدا میکنه. البته این زحمت یعنی در کانال شریعت ها. من و شما امروز اگه این دین را به تمامه، یعنی عقلمان را با شریعت منور کنیم، یک قلبمان آماده گرفتن جلوه های اسماء الهی میشه، این دو، بعد روحمان صعود میکنه. یعنی بعد از قلب مقام روح هست، روح مقامش مقام میشه که با اسماء صفات الهی انس بیشتری داره، بهش میگن مقام واقعیت. پس هر کسی در کانال شریعت اگه قرار گرفت، عقلش نورانی میشه به قلب میرسه، قلبش نورانی میشه به روح میرسه. اما اینه مقام پیامبر، نه آقا، میگه ما یک وحی به تو دادیم، یه نوری به تو دادیم که بشریت منذر، منذر یعنی داعیه الالله، یعنی کسی که بتونه بشر را به الله دعوت کنه. ما تو را یک نوع شعور که حقیقت اشراق نور معنا یه دادیم که بتونی بشریت را به حق برسانی. پس اگه من شما اونجا حتی حالا بر فرض ما به شعوری برسیم، همون اندازه 10 سال بعد از اینکه پیامبر مبعوث بشه، آیا ما اون حقیقت به اون اندازه به ما میرسه؟ اولا یکی را بناست انتخاب کنن اون حقایق عالیه را تماما دسته بندی شده مثل دسته گل بهش بدن تا بشریت را تا ابد هدایت کنه. پس اینه بهش میگن اشراق خاص. این یک. و بعد حالا تو این جمله نمیفهمید که پس وحیی که بر پیامبر شده است جامع همه هدایت هاست، چون که میخواد منذر باشه، میخواد بشریت رو هدایت کنه. حالا این جمله هم یواشه که از گوشه تون نگذارید که جلوتر بره. اگه پیامبر، پیامبر سنشون بزرگتر از امیرالمومنینه دیگه، حالا اگه عکس بود، اگه عکس بود، یعنی پیامبر سن امیرالمومنین نداشتن، امیرالمومنین سن پیامبر، به نظر شما حالا کی پیامبر بود؟ امام در صفحه ظاهرن 16 کتاب دای سحرشون، این ترجمه فارسی از قول آیت الله شاه آبادی استادشون، میگن که اگر علی در جای پیامبر بود، یعنی همین که من میگم سنش، یعنی اون زمان که بشریت وحی میخواد، حالا یه قلب مطلق آماده میخوان که وحی بهش بدن، حالا اگر که اون زمان علی در صحنه بود نه پیامبر، علی پیامبر،
حالا اینا کی؟ امام از قول استادش میگه. من تو ذهنم هست اینا محی الدین ابن عربی اندلسی میگه. یعنی جالب است که متهم است به سنی یا این آقا که اینا میگه، میگن مثلا این سنیه. حالا از این موضوع دیگه بیرون، ما یه بار اینا گفتیم یه جای یه خوردم شرح دادیم، بعد گفته بودن که این یارو میگه اصلا امیرالمومنین پیغمبره، بی خود پیامبر پیامبر کرده. دقت کنید جمله خیلی رو حسابه. از بودم کسی نداره میگه که یعنی ادعای شیعه بودن حداقل در ظاهر کلامش نیست. به گورباچوف نوشتن که اگر جملات باریک تر از موی محی الدین ابن عربی را میخوای چند نفر باهوشاتون را بفرستین قم تا این مکتب را بفهمن. خیلی جمله ظریفیست. ببین آقا بحث نبوت انشاءالله کار کنید، بحث نبوت خیلی خوبه. هم بحثایی هم که من کردم جنبندی خوبیست، من که از خودم چیزی ندارم، سعی کردم یه جنبندی معلمی بکنم. فهمی نوارای نبوت یا امامت هم اگه گوش بدید یه مقداری بحث نبوت اولش شده است. یا اول باید اینو بدانید که این نوع حقیقت رسانی به قلب پیامبر به جهت استحقاق پیامبر است یا موهبت و لطف است تا بشریت هدایت بشه. ببینید اگه این لتکون من المنذری نبود موضوع عوض می‌شد. یه وقت بنده را می‌بینن که بلدم یه حرفی بزنم، مثلا بلدم میشنم پشت این میز حرف بزنم، میان یه خبر دست اول این چه خودم گیر نیوردم، بکشمم خودما گیر نمیارم، اما چون میخوان به شما بگن بعد نمیشه که تک تک بگن، بعد میان به من میگن تا من بر اساس شرایطی که مثلا پیدا میکنم این خبر رو بدم. حالا این خبر را چون من زحمت کشیدم به دست آوردم دارم، یا چون که میخوام برای شما بگم درده میتونم خبر رو بگیرم برای شما بگم به من میدن. دومیش ظاهرم اینه بهش میگن موهبی، هبه، یعنی میدن از سر لطف برای بشریت. حالا یه سوال دیگه هم اینجا داریم، پیامبر رو پیامبر کردند که خودش به یه نون و نوای برسه، یا در ضمنی که خودش دنبال حقیقت بود به نون و نوای حقیقت برسه ما هم برسیم؟ پیامبر پارتی بازی شده برای ما یا برای خودش؟ اینم سوالیه. حالا اینا ذهن خراب میکنه گاهی که آقا خب ایشالا ما رو پیامبر کرده بودن. نه، حالا ما رو پیامبر کرده بودن، حالا مگه چه؟ حالا ما رو پیامبر کردن؟ چطوری ما رو پیامبر کردن؟ یعنی این حرفا رو به پیامبر دادن که به ما بگن که ما خوب بشیم. پیامبر دین را ببینم خوب بود که پیامبرش کردن، یا پیامبرش کردن که خوب بشه؟ قایه شما منجما کدومامون انصافا این همه زحمت قبل از بعثت پیامبر شما می این همه زحمت امیرالمومنین می‌فرماد این دامنه یک کوه احد را من تا اون بالا میرفتم، گاهی قضا را میگذاشتم اصلا قضا پیامبرم اصلا متوجه نمیشد. آره پیامبرم نشد بلدم نیست به ظاهر ما. آخه ما چی یادمون داده بگون یا حی یا قیوم؟ این عرفا چه زحمت میکشن زنگه اینا چی یادشون داده؟ خب پیامبر یادشون داده. پیامبر از کجا اینا داده؟ به ظاهرم اینا که ما بلد ما مفاتیح ببریم بخونم اینا که نبود از که میگه اونچنان محل ذکر به حق بود که متوجه نمیشدن من براشون قضا بودم. حالا این همه زحمت کشیدن، حالا انتخابش کردن که حرفا خدا را که خدا میخواه برای ما بزنه اون بزنه. حالا اینجا سوال هست کی از همه بیشتر از دین استفاده میکنه؟ اون که بیشتر حق بخواد. حالا کی بیشتر حق بخواسته؟ خود پیامبر. پس کی بیشتر از دین استفاده میکنه؟ خود پیامبر. دیگه کی؟ مؤمنو. چرا این آیاتی که میگن هر شب بخوانید قبل از خواب، برای همینه آمن الرسول به چی؟ به ما انزل الیه، یعنی خودش هم مثل بقیه تون بعدش هم داره والمؤمنون میگن اینجا هم وقف کنی آمن الرسول به ما انزل الیه والمؤمنون، یعنی رسول و مؤمنون ایمان دارن به آنچه که بر رسول نازل شده، یعنی خود پیامبرم یه آدم است که ایمان داره. کی بیشتر ایمان داره؟ هر کی بیشتر زلاله، هر کی بیشتر حق خواهد. خب حالا کی رو بذارن که این دین رو تبلیغ کنه؟ اون که بیشتر به این دین مؤمن است. کی بیشتر مؤمن است؟ اون که بیشتر حق خواهد. چطوری ثابت شد قبل از وحیش رجوع کنی و به بعد از وحیش؟ یه بحثه ریزکاری است که یک بحث میاره با اینا رو نمیخوام بگیم. گفت من اومدم امروز خیلی چیزا نگم، وقت شروع کرد گفتم داستان ما شده. خب این خیلی جمله عجیب، لتکون من المنذرین، میگه خواستیم که تو منذر باشی، یعنی دعوت کننده به سوی حق باشی، یعنی یه چیزی برای هدایت بشریت به قلب تو آوردیم. حالا اینجا تو ذهنتون باشه، یه وقت من میخوام یه حقایق رو بگیرم، خب زحمت میکشم، راست زحمت هم نور بمیدن انشاءالله. خب حالا یه وقتیست میخوان یه چیزی به من بدن که همه ابعاد بشریت تا ابد میخواد تبلیغ کنه و اشباع کنه. حالا اینجا باید چه کار کنم؟ باید راست خودم بدم یا راست بشریت؟ راست بشریت. حالا اگه بخوان راست بشریت بدن، منو باید ظرفیتمو چقدر بکنم؟ راست بشریت. اسم اینه میگن بعثت. بعثت یه چیز عجیبی است. دو جا بحث کردم، نوارش رو گوش بدید بد نیست. بحثای بعثت، ولی این مقدمه که حالا گفتم بیشتر به دلم چسبید. دوباره دقت کنید، بعثت یعنی تحول اساسی در جان بهترین انسان برای پذیرشی که بتواند تمام ابعاد هدایت برای همه انواع بشریت را بگیره. چیز عجیب. برای همین بعثت پیامبر که میگن پیامبر فرمان تمام وجودم بهش فشار اومد، ما نمیخوام مثلا نمیخواستن بگن که ما بفهمیم، چون میدونستن ما نمیفهمن نگفتن. اینا که اشاره کردن اشاره معلوم است که در پی در جان پیامبر یک تحول عجیب و عظیمی پیش اومده است که تونسته چی بگیره؟ قرآن بگیره. بعضی موقع عرض میکنم تو عرایزم کتابا، این قلبی که قرآن میگیره که غیر قلبی است که یه ملکی بیاد یه بالی بزنه یه حالی بیاد طرف. این عرفا مثلا دیگه سای خوبی گیر میارن دیگه، گاهی با صفا میشن گاهی سای خوبی گیر، ولی اینا که نشد قرآن، اینا که قرآن تنزیل و آیه نگاه کن، و این نهول در تنزیل و رب العالمین است. روی رب اون جلسه عرض کردم، رب عالمین یعنی اون که میخواد همه بشریت را بپروراند. حالا این قرآن آورده، پس این قرآن میخواد کیا بپروراند؟ همه ابعاد بشریت را در همه ابعاد. ببینید من گاهی این خصوصیت را شما نداشت، شما یه صد من میگی، خب این یکی. حالا تازه خصوصیات من درجه داره، تمام ابعاد یه خصوصیات من، حالا تازه تمام ابعاد یه خصوصیت. به قول یکی از بزرگانم میگه که موهای بشر را میتوان شمرد ولی میلها و گرایشهای بشر را نمیتوان شمرد. حالا این قرآن میخواد جواب بده تمام این میل ها و گرایش ها اینجور. حالا اینا باید یه قلب بفهمه، این قلب باید چه بلایی به سرش بیاره. در واقع اینجوریست، من سختم نیست این روایتی که میگه که پیامبر اینقدر بهش فشار اومد که میخواستن خودش اینو پرد کنند. فکر میکنم همینطور باید باشه، یعنی به این معناست که این آدم با این همه هرانشینی، وقتی در روایت هم داشته باشید پیامبر خیلی زودتر از مبعوث شدن در خبر داریم که حتی قلبشونا دو ملک اومدن، خود پیامبر میفرمان در وقتی که بچه بودن در قوم حوازن، قوم حوازن یعنی هرون بچه شیرخوار بودن، داشتن شیرخوار بودن تحویل اون قومشون دادن. این که من میگم دیگه شیرخوار نبودن، میگم داشتن میدویدن با بچه ها بازی میکردن، بچه ها میگن که دیدیم پیامبر گم شد، فرار کردن، گفته پیامبر دزدیدن، داره که اسم استداش میکن، سراسیمه شدن قوم حوازن که این تحویل ما چه کار کنیم. بعد پیامبر دیر رو بلندن چی شد که کنه هیچی، دوتا ملک تحویل ها ما دوتا آدم سفید پوش اومدن بردن دم چاهی، قلب ما در آوردن شستن، باز گذاشتن توش میارا اینا نباید بعد نمیفهمن منکر میگن که آقا این حرفا چیه ساخته نفهمیدی. اول صورت صورت برزخی توجه برزخی برای همین بقیه ندیدن، البته از چشم بقیه پنهان کردن پیامبر، یعنی از اون وقت دیگه نظر دارن که اینا آمادش کنن برای وحی، این میلی که تمام سر پشت سر گذاشته است به هرا متوسل شده است که از اونجا به آسمان وصل بشه، این میل ها همش آماده کردن یه کسی که میخوان منذر هستیش بکنن. عرض من این لتکونه من المنذر، نه هیچ عارف سالکی، هیچ عارف سالکی به هیچ وجه به این مقامات به هیچ وجه نخواهد رسید. حتی که وقت برای که اون شبه بیشتر، حالا شما حساب کنیم چه بشریت پیامبر میخوان؟ خب اون روز که پیامبر شده پیامبر میخوان، حالا که باید از این روز وحی را به بشریت ابلاغ کنن، کی را باید پیدا کنن؟ بهترین قلب را، آماده ترین قلب را پیدا کنن و بعد آماده ترش بکنن. حالا کی اونجا بود؟ امیرالمومنین، ببخشید، پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. بله. خب این پس مشکلی اون وقت نیست. حالا اگه اومدیم ما یکی دیگه اسمش اون قلب در اون زمان مال یکی دیگه بود، اسم صاحب اون قلب امیرالمومنین، خب اون پیامبر میشه. حالا چرا این آقا میگه چون قلب امیرالمومنین و قلب پیامبر و قلب معصوم نداره؟ خودشون میفرمان فرمان کلنا محمد صلوات الله علیه و آله، ما باید متوجه باشیم اصلا یه قلب است. انشاءالله خودتون فکر کنید اماما از پیامبر یاد گرفتن قرآن را، یعنی تعلیم دیدن. خب اگه تعلیم دیدن به من بگو ببینم، اوناشه که تعلیم ندیدن تو باید بلد نباشن دیگه. علم تعلیمی چقدر دادن بلده؟ اونایی که یادش دادن. و پس امام علمش جهل نوزه به لقاتیشه، تعلیمی نیست. علمی که تعلیمی باشه که به درد نمیخوره، به درد هدایت و شریعت نمیخوره، به درد نمیخوره که آقا این کوچه رو تا اونجا شب بلدم بقیه شب یکی بپرس. اصلا ضعف هست در قرآن هم داریم که آیا کسی که بهش یاد میدن دا باید تبعیت ازش بکنی، یا کسی که اصلا علمش علم یاد گرفتن یاد دادنی نیست، اون نور است. نور است به قلب خودت روشن میشه. و اینه که اصلا کل اماما، انشاءالله اینجا بحث من اونجا میرسه دیگه، کل امامای ما مقامشون مقام قلب دریافت قرآن هست، هیچ فرقی نمی کنه. ما برهان داریم براش. یعنی اگه یک امام قلبش در دریافت قرآن از آسمان از عالم غیب یه ذره نقص داشته باشه، یه ذره بشریت گمراه میشه. و اگه بخواد با تعلیم، البته دوباره تو ذهنتون باشه، حالا مدد روح محمدی صلوات الله علیه و آله، موجب بشه که قلب علوی علیه السلام منطبق بشه بر قلب نبوی، اون چیز دیگه است. اون دیگه تعلیم نیست، اون تصرف از اعتقاد است. و همونی که پیامبر امیرالمومنین بغل میکنه همه علما را بهش بده بعدم خود میکنه، اون همینه که امیرالمومنین منتقل میکنه اون علم را به چی؟ یه امام هم بیشتر نیست. اصلا نمیشه قلبی که مطلق دریافت حقیقت باشه، میگه میشه دو تا قلب باشه؟ به قول فیلسوفا صرف و شای لا یتکرر و لا یتسنا، تریه مطلق میشه دوتا باشه؟ اگه دوتا باشه خوبیش کلون تر نیستن. تریه مطلق اینه تری فقط اینه تریست دیگه، حد و مرز و اینا که نداره که. یه قلب هیچ وقت بیشتر نمیشه باشه که مطلق دریافت حقیقت باشه. قرآن هم که مطلق حقیقت هست. منظور اینه که اونه اسمیشه تعلیم کتاب و درس مدرسه که نمیذاره. از کردم یه جا خیلی خوش هم اومد از این جهت که ابو حنیفه ظاهرا یه نامه این دارد به امام صادق که ای ذریه پیامبر که شما علمتون رو از کتاب و مدرسه به دست نیوردید، این سوال جوابه. و جب خوش آمد که اینقدر شعور داره. بعد آمد که چرا بساط هست رو به امام تن کردی؟ بعد ابو حنیفه منظور که این معمول بوده تا امام زنده بودن همه میدونستن که اینا علمشون علمی نیست که از کتاب مدرسه گیرده. اصلا برای همین میخوام به ما حجت تموم کرد که یه بچه 7 ساله همینطور هر چه ازش بپرسم میگه. جالبه که یکی میام میگه که آقا شما امامی؟ عصا دست امامه، عصا شروع میکنه شهادت دادن. اینا یه برای آدم اینقدر جب مسموم بودست، اینقدر یورش فرهنگی بنی عباس مسموم بودست که خدا مصلحت دیدست برای اینکه این ذهن آزاد بشه از این خرفتی تبلیغاتی، یه بچه 7 ساله بیاد نمایش حمله همه حقایق عالم بشه. دیگه قلب امام قلب دریافت قرآن است، بدون تعلیم بدون تعلیم. اگه ما بر همین شما تو دعاتون میخونید اللهم عرفنی نفسک، میگوی خدا اگه خودت بشناسونی پیامبرت میفهمم. والا این طوریست. بعد میگوی خدایا اگه پیامبرت بشناسم امام رو میشناسم. یعنی اگه شما این آیه رو خوب روشن بشید به لطف خدا امامت هم حل میشه. امامت و نبوت اینا که 2 سنخ نیستن، یه سنخ. پس هر کس امامو نمیشناسه مطمئن باشین پیامبرو نمیشناسه. اینا که مدعیان آقا ما پیامبران داریم امام رو نداریم و رو امام شک داریم، من به شما از یقینیت اصلا اینا هیچ پیامبر نفهمیدن، اصلا نمیفهمن پیامبر چیه. حالا همین است که اصلا وحی نمیفهمن. وقتی وحی نمیفهمن میگن همونطور که شطور جوون از پیر میشه دینم جوون از پیر میشه. آخه راست میگه. پس معلومه تو دینم نفهمیدی. آقا خلیفه دوم میگه همونطور که شطور یه جوانی داره یه پیری داره، دینم یه جوانی داره یه پیری. حالا دین پیر شده، حالا ما باید خودمون یه فکری برای دین بکنیم آقا را. یعنی حالا دین پیر شده است دیگه، مثلا به قول ما مثلا قرن اتم است دیگه، حالا پیامبر دیگه تو دیگه عربستان یه حرف زده دیگه، این حرفا چیه؟ خرچه دانت قیمت قرن نبار. سوال کردن که اگر نبوت موهبت هست چگونه میتوان آن را انتخابی دانست؟ با اینکه موهبت هست انتخابش میکنه. فستفا مصطفی صلوات الله علیه اصلا انتخاب یعنی همه انتصاب، یعنی انتخاب من باید بگردن یه قلب زلال پیدا کنن. این یک. حالا اگه نمیخواستم پیامبری نمیخواستم، یعنی دین نمیخواستم بیارن، دارم پیامبر بودم یه ولی الله بودم، اگر بخوان دین بدم بشریت نیاز به دین داشته باشه، این دین را به کی میدم؟ به اون که حامل دین هست. اون اشکال نداره، درست بودم بحثا داریم خیلی جمع شده میکنیم، اون اشکال نداره که بگیم خب از اول خب آمادش کردن، بله میخوان دین بدن، از اول آمادش کردن که دینش بدن، یا از اول آمادش کردن که خوب آدم بشه، چون میدونستن خوب آدم میشه آمادش کردن که مأموریتش هم بهش بدن. ما همینطوری من نه ما هم کار میکنیم. ما یه آدمی به دانشجوی داریم که خوب درس میخونه، خوب میفهمه. حالا که خوب میفهمه حساب میکنیم که اگه این خوبه خوبم بفهمه، بعضی نکات ما داریم که این ترم تموم میشه ولی باز همین نمیتونه گیر بیاره. خب میدونیم که این خودش آدم آمادهه، حالا یه جا گیرش میاریم، یه چند تا نکته میگیم. این چند تا نکته ای که ما میگیم برای مثال بلا تشبیه، برای این است که ما اینا خوب میخوایم بشه یا چون میدونیم خوبه است میخوایم برای ماموریتی که میخوایم به عهدهش بذاریم یه آمادگی از زودتر بهش بدیم. اشکال نداره، این کمک برای اجرای نبوت هست در فرهنگ بشریت، این برای نجات بشریت هست، این کاری به شخص نداره که در جایش بیشتر بحث میشه. خب و میگه که به روایتی که گفتید و برخی آیات نبوت انتصابیست، انتصاب و انتخاب خیلی فرق میکنه و فردی را از ابتدا قابلیت نبی شدن میدهن، چون که میتونه نبی بشه آمادگی شده رو آره وقت حالا کمکش میکنن تا نبی بشه و کسی غیر از اون نمیتواند جای او را بگیره. پس صرف امام، یعنی چطوره میشه جمله اون آقا یا امام خودم جمله؟ ببینید اگه من موضوع روشن بشه همینا میخواد اونم بگه. اون میخواد بگه که قلب امام و پیامبر نداره، اون میخواد بگه این قلب قدرت دریافت قرآن رو داره. حالا میخوام قرآن این ساعت بدم، یه قلب است که این دریافت قرآن میتونه بکنه، خب به اون میدم. حالا از 30 سال پیش از این میدونستن که این قلب امروز قدرت دریافت قرآن داره یا نمیدونستن؟ حتما میدونستن. خب از 30 سال پیش از این میدونستن امروز ساعت 3 بعد از ظهر مثال ما این آمادگی را دارید، حالا خدا من میخواد دینش را بده. حالا از 30 سال پیش از این آمادش میکنن چی را؟ اون که این ساعت 3 بعد از ظهر میتونه بگیره. حالا این غیر اون بحثه. حالا اگه یکی دیگه سر ساعت 3 بعد از ظهر بهترین قلب بود، اون آقا که تحقیق کرد از راجع به مقام امیرالمومنین میگه که اگر اون وقت امیرالمومنین بود به امیرالمومنین قرآن میدادن. از اون اینا یک کسایی میگن که بیشتر با فرهنگ اهل تسنن سر و کار دارن. حداقل یعنی ما تو شیعه ها جالبه، ما رو میگن که اینا علی پرستن، آقایون که خوب تحقیق کردن. این آقا که اینه میگه حرفش همینه، میفرما ذریه پیغمبر قرآن را از منبعش میگیرن. یکی از بحثایی که حالا من یادم سریعا تو فصوص و لکم هست یا به کنایه، محی‌الدین در فصوص و لکم میگه که ذریه پیامبر، یعنی ذریه پیامبر که هم جانشین پیامبر باشه، هم از جل پیامبر باشه، هم از اولاد زهرا سلام الله علیها باشه، اینا همه شرط حساب، یعنی همه نزدیکی‌های به پیامبر داشته باشن، علم باطن پیامبر هم داشته باشن، قرآن را از منبعش میگیرن. فقط قرآن میگیرن، یک تورات انجیل نمیگیرن. اگه امامای ما صحابه حضرت عیسی بودن خب چی میگرفتن؟ انجیل میگرفتن از آسمان. یعنی شعورشون اونقدر هست که بتونن از آسمان بالا هر چه حقیقت است برای اون زمان بگیرن. جزء کاریاش انشاءالله استفاده بفرمان. میفرماد که حالا این قرآن چی؟ الا قلب کل تکون من المنذرین، روی منذرین به لسان عربی مبین. حالا تازه حالا که اووردیم که مردم ها به تفسیر با یه زبان عربی خیلی روشن مبین، یعنی مبین هیچ مشکلی در ارائهش ندارن. در بحث سوره یوسف یه اشاره مختصری کردیم، ببین واقعا خود زبان عربی معجزه است. حتی در روایت داریم که اینا پیغمبرا تنظیمش کردن. یه چه عجیبه زبان عربی، ارائهش در مطالب خیلی موفق تر است از بقیه زبان ها. بحث خیلی شد، یه دهی گفتن که آقا چون زیاد به کار گرفته شده. واقعا دم یکی از اینا که دلش نمیخواد این حرفا بپذیره از این مستشرقی میگه نخیر، اگه هر زبانی را اینقدر به کار میگرفتن اینقدر در ارائه مطلب موفق بود. خب یکی اونجا نبودست به این بگید حاج آقا آخه اینا اون وقتی به کار گرفتن که تو بیابون عربستان 50 تا نبودن درست حرف بزنن. فرانسه و ایران که اتفاقا اون زمان زبان ایرانه که خیلی بیشتر به کار میگرفتن. حالا ما نمیخوام واردش بشیم، ولی ظرفیت زبان میخوام عرض کنم، ظرفیت زبان تو فارسی انصافا خیلی ما موفقیم در ارائه دادن. شما ببینید این همه معانی که خدا رحمتشون کنه فردوسی، سعدی، مولوی اینا ارائه میدن در قالب زبان فارسی، خب مونر، اما همون جا ببینید آخرش متوسط میشن به فضای زبان عربی. خود آقای فردوسی که میخواد زبان فارسی را زنده کنه، دقت کنید تو شاهنامه چقدر عربی آورده است، کار خوبی هم کرده است، میخواد زبان فارسی اتفاقا همین کارم باید بکنه، فارسی را زندگی کنه. یعنی چی؟ یعنی زبانی که محاورش فارسی باشه، نه اینکه لغت عربی توش نباشه. اگر لغت عربی از فارسی برداری یه لغت یه زبان ضعیفی میشه. نمیدونم چون تو زبان انگلیسی ببینید آقا خیلی محتواها میمیره ناخودآگاه. مثلا من دیدم گاهی میگه آقا بیچاره این مترجم لغتی که باش ترجمه این جمله رو کرده زیر اینجا می نویسه، چون میگه من نمیدونم چه کار کنم، این لغت این پیامو میده یا نمیده. ما حالا من یه مثال ساده میزنم و رد میشم. ما سایه، همین مثالم رو زدم، سایه، ما یه سایه داریم دیگه، سایه پیش زور زورش بیشتر از سایه بعد از زور، کدوم قلیز ترم؟ سایه زور. خب ما دیگه اینا سرمون نمیشه، یعنی ما نمیدونیم آقا تو ما آقا مثل سایه پیش از زور قلیز بود، یه کلمه میگه آقا یه زل میگه یا یه فعل میگه، یعنی آقا مثلا سایه بعد از زور مردنی، یعنی واژه خودش پیام با خودش میاره. این هنر. بعد تازه میگه نه زبان عربی، عربی مبین. آیا حالا اینا رو میخوا بگی یا نه؟ حد اقلش پس اینه که میخوا بگی آقا ما توجیهی برای مبهم بودن سخنمون برای شما نگذاشتیم. ببینیم بنده کردن اینجا حرف میزنم گاهی شده است دیگه، هم شاید من 7-8 سال دغدغه دارم که چطوری حرف بزنم که ابهام در سخنم کم باشه. میدونید که اگه بخوام سخنم ابهامش کم باشه به نظر خودم باید اصلا اینجوری حرف نزنم. خب وقت اگه اونجوری حرف بزنم که ابهام کم باشه عموما خوابت میبره. خب چه پیچیده یه چطوری حرف بزنی؟ اینجوری حرف زدن پر ابهام میشه، یعنی کلی حرفم رو نمیتونی بزنی. یواش یواش نرم حرف بزنی، سلیس بخوام بزنی، یعنی واژه ها رو چه مثلا متنای قدیم خیلی در ظرفیت داشتن بیشتر از متنای جدید خیلی عجیب. همین امروز بود باور کنیم یه تکه میخوندم، این یک این یه نصف سطر اینقدر معنا، کتاب مال شیخ بهایی چیه فلاح؟ نه مفتاح الفلاح، ترجمهش مال 5-6 قرن پیشه، کتاب عربیه، یکی از بزرگان ابن تیفور ترجمه کرد، اینقدر عادی زبان اینقدر خوب ترجمه کرده است که من یه نصف سطرش دارم چقدر خوب ارائه داده است مطلب، چون اومده آرایش غیر جدید انتخاب کرده. خب حالا برید جلو، یکی بزرگان خودشون میگن، یک دانشمند فرانسویه، میگه اینقدر این ترکیب کلمات قرآن، اینقدر این ترکیب کلمات قرآن عجیب کنار هم اومده است که اگر بخوان درست ببخشید دوباره آرایش بدین این معانی را در الفاظی جدید، اولا نمیتوانیم، در ثانی اینقدر قرآن قطور میشه که حوصله همه سر میره از خوندنش، در ثالث یه نکته را باید به چندین جمله ارائه بدیم. نا خواهد تحقیق کنیم، کار قرآن کار عجیبیست. میگه آقا ما اومده این اولا به لسان عربی آوردیم، یعنی ظرفیتش خیلی زیاده، زبان عربی تازه نه هر عربی، عربی مبین، طرز آرایش جملات، شما متنای قدیمی که میخونید یه سجعی داره متنای فارسی، همین سجع باعث شده ظرفیت پیدا کرده از جملات. حالا تو قرآن دیدی این سجع رو داره به شکل دقیق و عمیق محیر العقولی، از همه عجیبتر اینایی که فارسی سجع گفتن همهشون تبعیت کردن از چی؟ از قرآن. یعنی ما اهل البیت را میگن سجعگوهای مشهوری بودن در عرب، دیدیم نصر اون وقت همهشون شاگرد قرآن هست، همین نهج البلاغه را دیدیم چقدر منظمه، همه که نمیتونه اینجوری حرف بزنه و روح معنوی بشه. حالا متن معنا اگه بخواد ظهور کنه میشه اهل قرآن. میفرماد که پیامبر ما این کار کردی، وقت این قرآنم جاش کجاست؟ در کتابای قبلی بود، از توجیه پذیر نیست. حالا بعد نشان روش بحث کنیم. نسالو که بند او که یاد یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و نزك مغفرته و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته و تولى امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلب عزیز و عظیمی که این قرآن رو بر اون نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. لای پروردگارا محبت و معرفت اهل بیت پیامبر را در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگرد. نظر مبارکش را از ما دریغ مدار. الهی این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و ارادت به ساحت قدس از ما قبول بفرما.
پروردگار این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما مبارک و پایدار بدار. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری را در پناه امام زمان از همه بنیات سماوی ارضی مسئول محفوظ بدار. توفیق اعدای حقوق ذوی حقوق ذوی الارحام سانه به والدین ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بنیران. صلی علی محمد.
ترازوی برای ما نصب شده.